بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم رمضان المبارک و موسم عبودیت و بندگی. آیات بیانات سوره مبارکه نمل را تقدیم می داریم، آیات 20 بعد از آن که قرائت شد و انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. خواندیم دیشب که سلیمان در مجموعه سرکشی‌های حاکمیتی که داشت و تفقد الطیر، تفقد کرد از حال و هوای بخشی از سپاه و کارگزاران خویش که طیور بودند. توضیح دادیم کلمه تفقد طلب مفقود و فقدان هاست. چه کسی نیست، چه چیزی کاستی است، چه کاری دچار مشکل است، این امر تفقد است. البته از سر مهرورزی و ملاطفت، نه قهر و خشونت. و تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. فردی در میان این جماعت هست که نقش به سزا و کلیدی دارد. از موضع گیری سلیمان مشخصه که این فرد فردیست، این هدهد، که غیبت او بسیار گران تمام می شود و قابل تحمل نیست اگر جایگاه و موقعیت خود رو بدون هماهنگی ترک کند. لذا فقال ما لی لا ارى الهدهد، گفت که من چرا هدهد را نمی بینم، یا این که امکان من الغائبی. توضیح دادم دیشب که ابتداعاً سلیمان نمی گوید که چرا هدهد نیست، می گوید چرا من نمی بینم او را. یعنی کاستی رو ابتداعاً به خود نسبت می دهد، اونگاه به دیگری. داوری نمی کند، عجولانه سخن نمی گوید، در انتظار عذر می نشیند که این شیوه بزرگان و اولیاء خداست. ولا یلوم احدن فی ما یجد العذر فی مثلهی حتی یسمع اعتذاره. سخن امیر المؤمنین در نهج البلاغه. هیچگاه کسی رو محکوم نمی کرد تا آن زمانی که بشنود عذر رو. اگر موجه است تمام، اگر موجه نیست اونگاه داوری و قضاوت به حق و منصفانه شکل گیرد. اما احساس عرض کردم قصه این است که جایگاه جایگاه خطیری است و غیبت هم غیبت نابجایی است. بالاخره شاید این جلسه دولت است به تعبیر ما و اون پست کلیدی و صندلی هدهد خالی است و بدون هیچ توجیه موجهی الان این اتفاق و اطلاع قبلی افتاده است. لذا در عین اون تفقد و ملاطفت، قاطعیت هم موج میزند در حکمرانی سلیمانی. لأعذبنه عذابا شدیدا، اگر این غیبت غیبت غیر موجه باشد و شایبه احیانا کارشکنی چیزی در کار باشد، به شدت او را عقوبت می کنم و اگر لازم باشد اول از بنه، حتی ذبح، حتی اعدام، حتی محاکمه صحرایی به تعبیر ما با عرف به اصطلاح نظامی امروز عرض می کنم. تا اینجا هم گفت. اما ملاحظه می فرمایید که اول یعتینی به سلطان مبین، یا آنکه سلطان و حجت موجه و روشنی بیاورد و غیبت او قابل توجیه باشد. مشخص شد که سلیمان با تنویع، یعنی با تنوع در مجازات مطرح میکند مطلب رو، نه با قاطعیت جزمی تا مشخص شود و روشن شود که این اصل تناسب بین جرم و مجازات است در حکومت‌های عادلانه که باید چنین چیزی دیده شود و سرامت اونها هم آوردن حجت است اگر حجتی بود، که خب بحث تمام است و روشن. پایان عرایض هم توضیح دادیم که ذبح که حال روز اون مشخص است، اما این عذاب شدیدی که میتواند در کنار ذبح مطرح بشه ذهن مفسران قرآن پژوهان رو به خود مشغول کرده است و اشاره شد که دو سه احتمال برای این عذاب و عقوبت داده شده است که سنگین‌ترین عقوبت هاست: یک، حبس، سلب آزادی. این که آزادی رو از انسان بگیرن، این یه مرگ تدریجی است. یه وقتی خدمت عزیزان در سوره مبارکه یوسف که تفسیر می کردیم در هم مکان مؤسسه، خدمت بزرگواران اشاره کردیم که جناب یوسف وقتی که حکم براءت او صادر شد و از زندان برون آمد، اون گفت بنویسید بر سر این زندان هازا قبور و لحیا، اینجا گورستان زندگان است، هازا قبور و لحیا و تجربت و لستقا، و جاییست که انسان دوست را از نادرفیق تشخیص می دهد. تجربت الاصدقا و شماتت الاعدا، اما در این حال موجب شماتت بدخواهان نسبت به انسان خواهد شد. این سه جمله رو گفت بنویسن. بعد هم یه دعا کرد: اللهم لا تعب علیهم الاخبار، خدایا زندانی ها را از خبر محرومشون نکن. و مثل این که این دعا جناب یوسف هنوز هم می رود و می رود و مستجاب است. سلب آزادی عذاب شدید است. لو عذبنه عذابا شدیدا. دو احتمال دیگه هم گفتیم، بالاخره این که انسان از دوستان و عزیزانی که اینها پیوند جانی با انسان دارن جدا بشه، این هم عذاب شدید است. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. این بار جدایی بار سنگینی است، لذا عذاب شدید از اون یاد می شود. سه، مصاحبت با ناجنس، که روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم، که اینجا عذابی است شدید. این سه احتمال هم از جهت تبیین این قسمت از آیه گفته شد. اول یعتینی به سلطان مبین، بسیار قاطعانه برخورد کرد. سلیمان کاملا بیان کرد موضوع رو، فرقی نمی کند هدهد چه کسی باشد، نزدیک به سلیمان یا نه. اینجا قاطعیت در تصمیم گیری در کنار اون ملاطفت در حکمرانی سلیمان از ویژگی های حاکمان عادل الهی است. فمکث غیر بعید، چیزی نگذشت، درنگی بیش نشد. میتونیم ترجمه کنیم عبارت رو این: درنگی بیش نشد. فمکث غیر بعید، یه مکسی شد اما نزیاد. کی مکس؟ یعنی در آمدن هدهد. فمکث غیر بعید، آمد. فقال احط، خوب جایگاه موقعیت سخنان و مطالب سلیمان رو به گوش او رساندند و وضعیت رو دید و دانست که قمر وارد برج عقرب شده است، دانست که شرایط خاصی است الان، لذا این هدهد و این مأمور زیرک مجموعه کار سلیمان هم با قاطعیت جمله خودش را این گونه بازگو کرد: احطو بما لم تحط به و جئتو کمن سبع بنبع یقین. جناب سلیمان حشمت الله، احطو، من احاطه پیدا کردم، احاطه دارم الان به چیزی که تو نسبت به آن احاطه نداری. دیواری که فضا را بر ما بسته است حائط گفته میشه در کلام عرب. مکانی که عزیزان جلوس فرمودید و نشستید میشه محوته. کسی که اشراف کامل بر امری دارد، مانند این دیواری که بر این فضا اشراف دارد و در بر گرفته است این مکان رو، به این عمل احاطه میگن. و کسی که چنین احاطه‌ای دارد میشه محیط. خود این فضا و اونها که بر اونها احاطه است میشن محاط. والله من ورائهم محیط. از صفات الهی محیط است، خداوند احاطه کامل به انسان ها دارد. گفت احطو، جناب سلیمان، من احاطه پیدا کردم به چیزی که تو احاطه نداری با آن. من حامل مطلبی و گزارشی هستم و اطلاعی الان دارم که حضرت عالی از آن چه من میگویم بی اطلاعید. حتی به مالم تو هتبه و جئتو کمن سبعیم و من آوردم برای تو از سبا و سبع به نبعین نبعی را یقینی. خب گزاره اولی رو بگم، واژه اولی رو بگم و توضیح جمعی خواهم داد. کلمه سبا و سبع که سوره مبارکه سبع رو هم در قرآن میبینید، در جغرافیای امروز فعلی در منطقه احقاف، قحطان و یمن فعلی است. قسمت آبادان جنوبی یمن منطقه سبا بوده است که از سه بخش اساسی تقسیمات گذشته سنتی سرزمین یمن، منطقه با تمدن والا، اون به اصطلاح سد عرم و ویژگی های خاصی که در تاریخ یمن داریم مال منطقه سبا است و دوران درخشان حاکمیت این منطقه قریب 3000 سال قبل در تاریخ منعکس است. گفت که من از سرزمین سبا، سلیمان در کجا حاکمیت میکند؟ منطقه سلیمان چیست؟ منطقه سرزمین های اشغالی امروزین فلسطین یا اسرائیل غاصب. بالاخره این منطقه منطقه است که اریحا، غزه، بیت لحم، تمام این مناطقی که بعد به نام نامی عیسی مریم شکل گرفت، الخلیل قبل از اون، تمام این مناطق بیاید تو اردن هاشمی امروز اردن، این قسمت ها منطقه حکمرانی عمده مرکزیت حکمرانی سلیمان است. خب منطقه جغرافیایی قابل توجه است، قریب 180 فرسنگ مثلا راه و فاصله بین این هاست. گفت که جئتو کمن سبع به نبع، من از سبع برای تو سبا نبع آوردم. اینو بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم، کلمه نبع به معنای گزارش، اما نه هر گزارش. اگر از تاری فرمودید من دیروز به پارک برای قدم زدن رفتم، این یه گزارش هست اما نبع نیست، خبر اما نبع نیست. فرمودید دیروز که من افطار مثلا جایی دعوت بودم و چنین غذایی خوردم، این خبری است. دیروز ماشین ما پنچر شد، این هم یه خبر است اما نبع نیست. نبع گزارشاتی است که جنبه شخصی ندارد. نبع گزارشاتی است که اثرگذار و تأثیرگذار است. نبع گزارشاتی است که تعیین کننده فرازمان مؤثر و قابل استفاده و تسری برای همگان است. به همین خاطر می‌بینید به تاریخ نبوت در قرآن چه گفته می‌شود؟ نبع وتلا علیهم نبع ابراهیم. نبع ابراهیم رو بازگو کن، پیامبر، نه خبر ابراهیم را، بلکه این نبع یعنی مطالبی که جنبه شخصی ندارد، فرازمان است، عمومیت داره، قابل استفاده و انطباق و بسیار جدی است و در ذات نبع عظمت افتاده است. لذا عما یتساءلون عن النبع العظیم، خود عظمت در نبع افتاده است. پس واژه نبع با واژه خبر متفاوت، اون گزارشات جدی تعیین کننده است. به نبع من یه گزارشات مهم و اخبار مهمی را آوردم به یقین، و اون چرا میگم یقینی است، با علم قطعی یقینی و مسلم و بدون خطا و اشتباه و شک و شبهه است که بازگو میکنم. اولین جمله قابل توجه عزیزان این است که در بارگاه سلیمانی و حاکمیت حاکمان الهی عدل، هدهدی میتواند با حشمت الله و سلیمانی چنین با به اصطلاح شهامت و قدرت سخن بگوید و هیچ باکی ندارد که احد تو به مالم تو هتبه. آقای سلیمان، من چیزها میدانم که تو نمیدانی. خیلی نکته مهمی است. یعنی با تمام جایگاه و موقعیت سلیمان، اما یک کارگزار حکومت او میتونه به این شیوه با او سخن بگوید. این روش آموزش بزرگان و اولیاء خداست. گاه محضر نبی مکرم بعضی ها میرسیدن، سطوت، محابت، عظمت معنوی و جایگاه بلند شخصیت پیامبر در وجود اینها تأثیر میکرد. زبانشون به تلجلج میافتاد به تعبیر نقل عرب، یعنی یکم زبانشون لکنت پیدا میکرد، یه مقداری رنگ عوض میکردن در سخن گفتنشون با پیامبر. پیامبر دست محبت رو شونهشون میذاشتن، رو سرشون میذاشتن، فرمودن من عبدی از بندگان خدا هستم، چرا این حالت بهتون دست میده؟ عادی سخن بگویید، هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی، راحت و آسان با من سخن بگویید. آرامش به جانشون میدادن. در کلام امیر المؤمنین سخنی رو داریم، حیفم میاد نخونم خدمت دوستان. این رو من در مواردی اشاره کردم، منظرم بارکتون در بحث اون ارتباط بین حاکمان و مردم گفته شده است، اما فوق‌العاده است. خطبه 216 نهج البلاغه است. فلا تصنو علی به جمیل سناؤن، مردم، من علی که حاکم به خلیفه شما هستم از شما چنین توقع ندارم که بنشینید و تمجید و ثنا و مجد من بگویید. فلا تصنوا علی به جمیل ثنا لاخراج نفسی الی الله سبحانه و الیکم من التقیه، چون میدونم تو بعضی از این تمجیدها وجیزگویی است، میدونم پاچه خاری است، لذا از شما خواهش میکنم که این گونه با من سخن نگویید. فلا تصنوا علی به جمیل ثناء، چون نفس من حاجت به این مسائل ندارد. لاخراج نفسی الی الله سبحانه و الیکم من التقیه فی حقوق لم افرغ من اداها، من نگران اون حقوقی هستم که به گردن منه و باید ادا کنم نسبت به شما مردم. و فرائض لابد من امضاها، واجباتی که باید امضا کنم. فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره، اون گونه که با قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، سلاطین و قیصر ها و کسرا ها صحبت می کنن، با من علی سخن نگویید. با من به مصابه گفتگو یا با شاهان بنا نیست حرف بزنید. اونطور با ما قبله عالم می دانن، قبله فلان می دانن نیستیم ما، اون گونه با ما صحبت نکنید. فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره ولا تتحفظو منی بما یتحفظ به عند اهل البادره، اونطور که ادب رعایت میکنید، اونطور گردن کج میکنید، اونطور برخورد میکنید در حضور ارباب و قدرت و دیگران، نه در حضور من این گونه برخورد نکنید، من نمیپسندم این رفتارها را از شما. ولا تخالطونی بالمصانعه، ساختگی و به مصانعه و تصنعی هم با من فدایت شدم، چاکرت هستم، قربانت هستم، فدایی میدان، این حرفا با من صحبت نکنید. ولا تخالطونی بالمصانعه ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، فلا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، از اون طرف اگر حقی در مورد من گفته میشه و مقامی و جایگاهی من دارم، در اون شک نکنید. در مقامات من هم و در جایگاه و ویژگی های من هم تردیدی نداشته باشید. ولن تماس هزام لنفس فانه من استسقل الحق ان یال له عدل عدل ان یعرز علی کان العمل به ما اسقل علی، نه شما نه من، هر کسی که حق شنیدنش براش دشوار باشه، به خدا قسم عمل کردن به حق برای او بسی دشوارتر و سخت‌تر است. پس حق رو تحمل کنیم، هم من حاکم هم شما، و به حق عمل کنیم. ادامه میدم. فلا تکفو بهی ان مقالت به حق او مشورت به عدل، اگر مطلب حقی رو میخواید به من بگید یا مشورت درستی رو میخواید به من علی بدید، بدید، مانعی نیست، آزادانه بگویید، با هم بگوییم، بشنویم. این شیوه و روش بزرگان و اولیاء خداست که سلیمان از این جنس و دست است. گفت خب این پذیروف احد تو به مالم تو هتبه. حال ببینید، من اینجا میخوام یه استفاده دوم رو از آیه بکنم. این کارگزار مجموعه سلیمانی یک گزارشی رو و نبعی رو میخواد بده به سلیمان. اولا دیدید با تمام قدرت بدون هیچ واهمه ایستاد، با حالی که تهدید هم شده بود به دلیل غیبتش، کاملا آزادانه سخن گفت و بعد هم میبینیم که مورد استقبال جدی قرار گرفت. اما نکته دوم بسیار زیبا، بناس هدهد گزارشی رو بگوید و نبهی رو بگوید. دو چیز عزیزان در نقل گزارش و خبر جان مطلب است که اینجا قرآن اشاره به اون میکند و آموزش میدهد. یک، اگر بناس ما خبری رو به دیگران منتقل کنیم و گزارشی رو بازگو کنیم، باید احاطه به اون داشته باشیم. دوم، باید یقینی باشد. یک جامعیت، دو قاطعیت و قطعیت. تا زمانی که انسان احاطه به یه مطلبی پیدا نکند، ما جست گریخته بعضن یه چیزی از این مطلب دیدیم، میدانیم، شنیدیم، مطلع شدیم، سریعا زنگ ها برای که به صدا در می آید، شروع میکنیم به دیگران منتقل کردن، رو تلکس های خبری میره، اینجا اونجا منتقل میشه، تو فضای مجازی منتشر میشه، فردا روزی مشخص میشود که هیچ پایه و اساسی برای اون نبود. یه خبر ناقص یقیناً فردا کذب آن مشخص می شود. اولین نکته‌ای که در گزارش و خبر چه بنده و جناب عالی یه گزارش ساده رو می‌خوایم به نزدیکانمون بگیم، چه در یه سازمان و اداره بناسی سندی رو منتقل کنیم، چه یه گزارش خبری می‌خواد بیاد روی صفحه رسانه‌ای مطرح بشه، گفته بشه، شنیده بشه، دیده بشه، اولین نکته اینه که گزارشگر، مخبر، منبع باید احاطه به تمام ابعاد این خبر داشته باشه. اگر ما صفر تا صد یه خبر و گزارشی رو نشنیدیم، نمیدانیم، احاطه نداریم، جزئی از اجزای پازل رو داریم، بخش از اجزا رو نداریم. المرکب من الداخل و الخارج خارجان، مثبت در منفی، منفی. این که بعض از ابعاد حقیقت نباشه، حقیقت فرو میریزد عزیزان. بسیار نکته مهمی رو قرآن در آموزش میده که گزارشگری باید با احاطه و تسلط به محتوا و متن گزارش باشه. چقدر دلنشین و زیباست که وقتی گاهی خبری رو که برای شما میگن جوری میگن جامه که هیچ سوالی براتون نمیمونه. این میشه این ویژه‌ای که ملازم فرمایید. دوم گفت من سبعن به نبعن یقین. ویژگی دوم خبر و گزارش در هر بعدی باشه که من و شما فراتر از ما منتقل میشه، گفته میشه، یقینی بودن و قطعیت آن است. یک، جامعیت. دو، قطعیت. نمیتوان گزارشی را با اگر احتمال دارد، ندانم کجا خواندم، در کتاب شنیدم، گفتن، همچین به ذهن میاد، امکان ندارد. گزارش دادن نوعی شهادت است و در شهادت لازمه آن قطعیت و عینیت است. ما نمیتونیم به دلیل اینکه این دوستم میگه من قبولش دارم، حالا میام در محکمه شهادت میدم، من به سر فلانی قسم میخورم یه ناموس جداییم از هم، چطور حالش قبول نکنم نیام دادگاه شهادت بدم؟ والله که این شهادت زور است و خلاف نص صریح قرآن. چنین شیوه فکر کردن مؤمنین کسانی هستن که والذین لا یشهدون الزور، اینا شهادت زور نمیدن. این اسم شهادت زور در قرآن. شهادت اونجاست خودم به عینه و یقین ببینم، نه به حدس و تخمین و گمان و علم به من منتقل کنن. باید به یقین و عین باشه برای من. این میشه ویژگی خبر. چقدر زیباست این دو نکته رو به خصوص اونها که در این دنیایی که موج میزند بحث مدیا و رسانه به این توجه داشته باشن. یه، جامعیت. دو، قطعیت. احد تو به ما لم تو هت به مجه تو که من سبع به نبع یقین. اون چنان قوی سخنش رو گفت که دیگه سلیمان آرام شد. حالا اول یه اجمال مطلب رو به عنوان کلی رو گفت، حالا شروع میکنه به توضیح این خبر و گزارش. انی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. متن گزارش متن قابل توجهی است. انی وجدت امرأتا داره تفسیر میکند اون یقینی که گفت. حالا جامعیت خبر رو هم میبینید. انی، اننی، ان حرف تحقیق و تأکید است. من خودم به درستی که به راستی که به حقیقت من خودم وجدت و وجدان کردم امرئه ای را، زنی را که تملکهم، که حکمرانی میکرد بر جماعتی و اوتیت من کل شی، در سرزمین سبا حکمران بود و همه چیز داشت، اسباب کار جمع بود برای او در حاکمیت. خوب انی وجدت تو، ببینید وجدت تو از ماده وجدان میاد. وجدان یعنی یافتن، دریافت کردن یه مطلب. انی وجدت تو، من خودم وجدان کردم. در اصطلاح منطق میگن وجدانیات، یعنی اونی که انسان خودش به وجدان درک میکند، جزو ضروریات قطعیه است. اگر یه مطلبی برای انسان وجدانی شد یعنی ضروری است، یعنی هیچ تردیدی و شکی در اون نیست. نهایت ما دو وجدان داریم، یه وجدان علمی، یه وجدان حسی. گاه یه مطلبی رو ما وجدانش میکنیم، یعنی شما این آب رو بر میدارید، دستتون میگیرید، میسوزانه دست شما را، وجدان میکنید داغی و حرارت آب را. این وجدان حسی است. با چشم خودتون این صحنه رو دیدید، این وجدان حسی است. چشیدید دیگه، خودتون چشیدید، اینو وجدان کرد، میگید من خودم این رو وجدان کردم، خودم یافتم با این چشیدن، دیدم تلخ است، دیدم شیرین است. اینو میگن وجدان حسی. نوع دوم وجدان علمی است، یعنی انسان به یقین علمی میرسد که دیگه وجدان میکند، میگه در شکی درش نیست و کاملا مسلم است. پس ما دو وجدان داریم، یه وجدان حسی است یه وجدان علمی است. و چه جالب این که به خدا هم وجدان نسبت داده میشود، اما یه وجدان به خدا نسبت داده میشه، کدوم؟ وجدان علمی، چون خداوند حس نداره، از اسماء صفات الهی یا حساس نیست، خداوند حس نداره. وجدان حسی در مورد ذات حق نیست، وجدان علمی است. وجد الله، خداوند وجدان کرد، این به این معنی، یعنی اون علم یقینی خداوند را هم وجدان میگویند گاه در متون. خب حالا ببینید، این وجدان گاهی بعدش یه مفعول میاد، گاهی دو مفعول میاد. یک کمی ادبی میشه اما ناچارم بالاخره خدمت دوستان یه توضیح بدم. ببینید وجدان وقتی مربوط حس و دیدن و چشیدن به دنبالش یه چیز میاد، یعنی یه مفعول میاد، یک مفعولی است، وجدانی که حسی است. وجدتها، من یافتم این رو دیگه، مثلا وجدتها، این پیداش کردم که این حالت رو دارد. گم شده ای دارید؟ گم شده پیدا میشه، میگن وجد تو زاله، وجد تو زاله، گم شده هم پیدا، خیلی متشکر آقا پیدا کردم تمام و سلام، وجد تو زاله. اما وقتی یه علم وجدان علمیست میگه وجد تو ها حقا، من این مطلب را حق دیدم، وجد تو ها زل امر حقا، من این امر را حق دیدم. بعد از وجدان دو چیز میاد، دو مفعول میاد، نمیخوام دیگه ادبی ترش کنم، این از افعال قلوب میشه، انسب به فعل القلب جزئه ابتدا، اعنی را خاله علمتو وجدا. وجدان از افعال قلب است، دو مفعولیست، بماند برای طلبه ها. عرض به خدمتون، وجدان دو مفعولیست پس، درست؟ به دنبالش انی وجد تمرعتن تملکه هم، این هر دو بعد رو میگه، هم وجدان حسی داره هم وجدان علمی داره. من خودم این رو وجدان کردم آقا این سلیمان، اینی که نبع من یقینیه چون دستاورد خودمه، من از یه خبرگزاری دیگه نقل نمی کنم، من از یه خبرنگار دیگه نشنیدم که او با من خبر داده باشد بین گزارشم جمله قطع شده باشه، نه کاملا خودم وجدان کردم. وجد تمرعتن، چه چیزی رو وجدان کردم؟ یافتم امرأه ای را، امرأه یعنی زن. ببینید مر میمره حمزه، مر ابتداعا به معنای انسان است، المر یعنی انسان، هر انسانی رو میگن مر، به همین خاطر مروعت با همون حمزه مصدرش، بعد به دلیل ثقل حمزه تبدیل به واب میشه، میشه چی؟ میشه مروت. مروت در حقیقت یعنی انسانیت، میگن فلانی عجب اهل مروت، یعنی اهل انسانیت هست. مرع به معنای انسان، المرعو زیاد داریم در روایات، مثلا خدای شریفه رو بگیم، و ان امرؤن هلک ولیس له ولد، اگر مرعی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، یعنی انسانی بمیرد و فرزندی نداشته باشه، حالا تکلیف ورثه چه میشه؟ ادامه آیه شریفه بازگو میکنه مرع. بعد قرار بر این میشه، این کلمه مرع گاهی یه تای تأنیث بهش میگیره، وقتی تای تأنیث قرار گرفت دیگه حالا انسان میشه نوع خاصی از انسان، مرع و مرعه، مرعه میشه زن، مرع میشه چی؟ میشه مرد. وقتی تا نداشت در تقابل با تا نبود، کل انسان، اما وقتی تای تأنیث میاد میشه زن و مرد، مرع و مرع، زن و مرد. آن نکته زیبایی نست، اصلا خود این واژه و لغت به معنای سازگاری، گوارایی و دلچسبی است. شما یه نوشیدنی رو نوش جان میکنید، خیلی میچسبد، دم افطار و بالاخره روزدار من و افطار من، بالاخره این عرض به خدمتون، اون نوشیدنی رو نوش جان میکنید، اینجا میگن هنیئن، هنیئن. وقتی یه غذایی رو نوش جان میکنید که خوب به جان بنشیند و فرو بره، میگن مریئا. برای نوشیدنی در کلام عرب میگن هنیئا، بعد وقت خوردن سر سفره عرب ها میگن هنیئن مریئا. هنیئن برای نوشیدنی هاست، یعنی انشالله این نوشیدنی خوبتون باشه. بعد اون مریعا یعنی این غذایی که میخورید سازگار با مزاجتون باشه، انشالله مشکلی برای شما ایجاد نکند. پس مرعه به این معناست. حالا جالب اینه که خداوند در قرآن و در کلام عرب زن و مرد را مرع و مرعه میگوین. چرا؟ چون زین للناس حب و شهوات من النساء. اولین چیزی که خداوند در امیال ذکر میکنه در قرآن که سازگار و مناسب و موافق برای انسان آفریده است، همین میل است. میل زنان به مردان و مردان به زنان. خدا جنس زن را سازگار و متناسب برای مرد و جنس مرد را سازگار و متناسب برای زن آفریده است. و جعل بینهم مودتا و رحمه. این مودت و رحمت میشه هنیئا مریعا. این زن این مرد با این واژه به کار برده میشه. انی وجدت امرأتن با تای، من زنی را دیدم، بانوی را دیدم. تملکهم به ظاهر میاد که یعنی مالک اینها بود، مالک اون مردم و به اصطلاح جامعه خودش و رعیتش بود. میدونیم انسان مملوک نمیشود. لا تکن عبد غیرک فقط خلاق الله حر را. امیر المومنین به فرزندش مجتبی فرمود بابا عبد هیچ که نیستی، تو آزاد آفریده شده ای و خدا تو را آزاد آفریده است. برده و عبد هیچ کس نباش. انسان مملوک نمیشه، انسان آزاد است، خدا او را آزاد آفریده است، مالکیت نداریم. لذا این حتی میبینید عرف قرآن نسبت به اسرای جنگی یا عبید و اماع هم که گفته میشه، کلمه مملوک به اینها گفته نمیشه در قرآن. به اینها مملوک گفته نمیشه. کسی مالک این خونه است، مالک این ماشین است، مالک این عبد نیست. به اینها در قرآن چی گفته میشه؟ ملک یمین. ما ملکت ایمانکم. ملک یمین یعنی زیر دست. امروز به لحاظ شرایط اجتماعی و سیاسی و غیره این چنین شده است که این زیر دست شماست، این اسیر جنگی، نه اینکه مملوک شماست. تعبیر قرآن ملک یمینه، نه صراحتاً مملوک گفته نمیشه در قرآن. پس این تملکهم به چه معناست؟ میدونیم مالکیت و ملوکیت هم مرزند، یعنی مالک و ملک یه ریشه لغوی دارن، میم لام کاف بین هر دوست. تملکهم یعنی حکمرانی بر اینها میکرد، امر و نهی بر اینها میکرد، ملک اینها بود نه مالک اینها. تملکهم، من زنی رو دیدم که این زن حکمرانی میکرد. در دیدگاه و جهانبینی هدهد این یه امر عجیبی است که یه زنی 3000 سال قبل این حاکم و رئیس جمهور و پادشاه و سلطان این جماعت باشد. مثل این که امروز هم خیلی امر غیر عجیبی نیست، به دلیل که در 200 کشور روی دنیا چند تا رئیس جمهور زن شما سراغ دارید همین الان در دنیای امروز پرمدعای فعلی ما؟ بالاخره یکی هم بود که بنده خدا دیلما روسف رو بر کنارش زدن دیگه با همکاری آمریکایی در برزیل، اونم که بیچاره از کار بر کنار شد و معدود اینا به تعداد انگشتان یک دست هرگز نرسیدن در طول تاریخ بشری در میان کشورها. این که متداول نیست، الان هم این اتفاق نمیفتد. حالا به چرایی اون کار نداریم. ببینید در شرع مقدس اسلام مقام مرجعیت تقلید، زن به فقاهت میرسد، با مرد هیچ تفاوتی در این جهت ندارد. آیت الله العظما آقای سید شهاب الدین نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه، اون مرد با تقوای الهی بلند میشه از قم میره اصفهان پیش بانو مجتهده امین، اجازه روایی میگیرد از این بانوی بزرگوار. بله، محدودیتی نیست. علم مال ذات انسان است، به انسان زن و مرد نداره. گفتیم کلمه مرع اول چیه؟ به معنای انسان است، فرقی نمی کنه. کمالات انسان مال روح انسان، روح مذکر و مؤنث نداره. اما وقتی با قالب تن عجین میشه، بعد جنسیت ها تقسیم میشه به دلیل مسائل اجتماعی، مسئولیت ها و همزیستی انسانی اون شکل ها پیدا می کند. اما در این حال با توجه به این که این احراز جایگاه علمی محدودیت نداره، اما از شروط مرجعیت تقلید رجولیت است، مرد بودن است، به اتفاق جمیع فقیهان شیعه و سنی مرد بودن شرط اون زعامت عام است. خب حالا چرا؟ بالاخره به دلیل اون که ما ارسلنا من رسول و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. سوره مبارکه انبیا، پیامبر، هر پیامبری که قبل از تو فرستادیم همه از مردان بودن، یک پیامبر زن نداریم. سختی کار نبوت، جنس کار نبوت با ویژگی ها و ساختارهای جسمی و وجودی زنان سازگاری ندارد. گذشته از این دو مایه عمده‌ای که زندگی انسان رو میچرخاند عزیزان، بالاخره این عواطف به احساسات سرشاری که اگر نباشه فشل میشه جامعه بشری، زندگی بی‌رمق و بی‌معنا و بی‌رونق میشه، در کنار عقلانیت اموشنال رو در کنار الکتریکال ببینید. این دو ویژگی است که خدا به انسان داده است و حیات بشری رو میچرخاند، احساسات و عواطف سرشار و عقلانیتایی که انسان از اون استفاده میکند. اما بدون تردید زنان در بکار بستن عواطف و احساسات بسیار توانمندتر از مردانند و مردان در اون خشکی عقلانیت و به کار بستن عقلانیت اونها در بهره برداریش جدیترن، در احساسات ضعیفترن. این دو با هم تکمیل میشه زندگی شیرین، یه حیات طیبه برای انسان. این نه نقص اینهاست نه حسن اونهاست. ابروی تو گر راست بودی کج بودی، ابروی تو گر راست بودی کج بودی. این کجش قشنگه که بشه کمان ابرو، و الا اگر کمان ابرو نباشه کو شعری، کو نثری، کو تمجیدی، کو مقامی، کو به دامن داختنی، دیگه اینها در کار پیش نمیاد. توجه فرمودید؟ لذا در مرجعیت تقلید هم در اسلام میبینیم این بحث مطرح میشه با توجه به این ساختارها و تفاوتهایی که وجود دارد. البته در بحث علم و خیلی خیلی مقامات اصلا تفاوتی در این جهت نیست. برای هدهد این یه مسئله یه مقداری خاص است، به یه کشف نوعی رسیده است. انی وجدت امرأتا تملکهم، اونم چه زنی، و اوتیت من کل شی، اوتیت یعنی داده شده است، من کل شی، از هر چیزی که در این حکومت لازم است برای اقتدارش این زن داره. اما اینجا یک نکته ظریفی وجود دارد. فعل ایتا به معنای دادن یه چیزی به کسی گاه به فعل معلوم به کار برده میشه، گاه به صورت مجهول، گاه آتینا، گاه اوتیتو یا اوتینا. وقتی به فعل معلوم به کار برده میشه، بخصوص اونجا که خدا نسبت میدهد، یعنی دادنهایی که بر اساس استحقاق است. ولقد آتینا آل داوود مثلا حکمت، ولقد آتینا داوود الحکمت فصل الخطاب، ما این دادیم به داوود، به سلیمان، به دیگر انبیا مطرح میکنه، به آل ابراهیم چنین چیزی دادیم. العطیات، خاطرتون باشه همیشه، العطیات علا قدر قابلیات، خداوند عطا رو به قابلیت انسان ها میده. یعنی ما چه میکنیم با نعمت ها؟ خداوند دست رو باز میکند، بیشتر میدهد یا قبض میکند، میبندد، این بستگی داره به ما. ما ایم که تعیین میکنیم خیلی چیزها رو در تعامل با حضرت پروردگار. العطیات علی قدر قابلیت. بزرگان هم اینطور بودن، گفتن المعروف علی قدر المعرفه. اون ماجرای سید الشهدا رو براتون در شبهای ماه شعبان گفتم که وقتی اومد و بالاخره گفت آقا بده فلان اینها عنایتی بکنید، و فهمیدن چی داری که بهت بدم، بگو من چند سال ازت میکنم بعد بهت عنایت میکنم، بگو بهترین چیز برای انسان چیست. اونجا حدیث خوندم، را تنوعا عرض میکنم، گفت علم اما همراه با حلم، خدا نکند علم باشد اما حلم نباشد. گفتم خب اگر اینو نداشت چی؟ گفت اگر این نبود انسان عرض مالی داشته باشد که همراه با سخا باشد. اگر اهل علم و اهل حلم نیست، اهل مال و اهل سخاوت باشه، اینم خیلی چیز خوبیه. بالاخره مالی که در دست سخی باشه خیلی برکات میاره. فرمودن ازت خب اینم اگر نبود چی؟ گفت فقری باشد که همراه با حیا باشد و وقار باشد، نه با تکت دیگری و نیاز بردن به سوی دیگران. فرمودن خیلی عالی است. اگر این نباشه، نگاهی به حضرت گفت آقا یک ساقی از آسمان بیاد این آدم رو ببره دیگه، این که به درد نمیخوره دیگه. حضرت فرمودن آفرین درست گفتی. و اونگاه فرمودن المعروف علی قدر المعرفه، اشاره کردن به اطرافیانشون، فرمودن این عدد رو بدید بهش، مثلا 4000 درهم بدید، فرمودن این ارزش داره این انسان که تمام نیازهاش برآورده بشه و دیگه نمونه برای نیازهاش. المعروف علی قدر المعرفه. اما وقتی این ایتا به شکل مجهول به کار برده میشه، نه اوتیت من کل شی، خب خیلی از این حاکمیت ها، سلطنت ها پریشه برز میکنن، میگردن موروثیه دیگه، بالاخره دلیل قابلیت این شاهزاده نیست که الان شاهزاده این مملکت، فردا میشد پادشاه این مملکت، خیلی ها دیگه از خاندان به میراث برده است. و اوتیت من کل شی، یه چیزهایی بالاخره به این خانم رسیده است، الان هم این یه حاکمیتی داره و همه چیز هم در اختیار داره، یه ملک کاملی من دیدم. و خلاصه جناب سلیمان بله ها عرش و عظیم، عرش یعنی تخت سلطنت به معنای ظاهریش بعضی ها گرفتن، بعد به تو کتاب ها بخوانید که چه نوشتن. این تختی بود که مثلا 50 متر عرض اون بود، ارتفاع اون مثلا 10 متر بود، تو ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد اون منبر بلند رو دیدید. گاهی من این منبرهای بلند رو میگم خدا این قدیمی ها اهل منبر چیکار میگردن، چیجو میرفتن این بالا، از اون بالا نمیترسیدن بیفتن مثلا با اون عرض به خدمتون ارتفاع و بلندی اون منابر رو. و یک تختی بوده این 40 متر این طور بوده، 50 متر اون بوده، یه چیزهای توصیفاتی میکنن که نه سندی دارد نه مدرکی دارد. به تعبیری اسم اینها رو در تفسیر مفسران بزرگ چه میگذارن؟ اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی مطالبی که از لابلای گفته های احبار یهود و بنی اسرائیل آمده است و هیچ سند اسلامی هم برای اون نداری، بعد به شکل داستان و نقل تو کتاب ها و گفتار و بر سر سخن ها هم آمده است و نشسته است و بازگو شده است. خیر، ما این چیزها رو نداریم. لها عرش و عظیم، بله تخت بزرگی داشت، اما معنا مهمتر از اینه. اینو در باب عرش عرض کردم، در کلام عرب عرش نماد قدرته، میگن قوا عرشو، سل عرشو، عرشش قوی شد، عرشش ضعیف شد، یعنی قدرتش. در مورد ذات حق چه میفرمایید؟ استوا علی العرش، ذل عرش المجید، خدا دارای عرش است. خدا که تخت سلطنت نداره، خدا رو تخت که نمینشیند، یعنی قدرت الهی عظیم و گسترده است. و خلاصه این زن جناب سلیمان دارای اقتدار بسیار زیادی است، مقبولیت زیادی است، و لها عرش عظیم. تا اینجا گزارش گفته شد، خیلی هم دقیق مو به مو توضیح داد. من این صحنه رو دیدم، خودم دیدم، وجدان کردم، خانومی با این قدرت، با این حکومت، خب بسیار خوب، مبارکش باشه، نوش جانش باشه. تا اینجا همچین دخلی هنوز به سلیمان ندارد، سلیمان که حسادتی ندارد به ملک دیگران. اما وجدتها و قومها یسجدون للشمس، از اینجا ورود میکند به کار سلیمان، جناب سلیمان. اما با تمام اون فناوری و تکنولوژی و با تمام اون امکانات و با تمام اون موقعیت ارمزات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثلا با اون ویژگی ها و امکاناتی که این حکومت سبا داشت، من به یه فاجعه برخورد کردم. و اون فاجعه این بود که وجدتها، خوب دقت کنید، من این جمله رو اول بگم همینجا خدمت دوستان، چه اینجا چه هر عبارتی، این مطالبی که قرآن میگوید مضمون آنیست که سلیمان گفته است، هدهد گفته است، فرعون گفته است، موسی گفته است، نه الفاظ. اونا با زبان عرب صحبت نکردن، زبان سلیمان عبرانی بوده است نه عربی، اما قرآن این مطالب رو داره در زبان عربی منتقل میکنند. لذا ظرافت ها، جمله بندی ها و ترکیب ها از آن خداست و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اما مضمون و محتوا همون مضمون و محتواست که تو این قالب ریخته میشه. حالا چی گفت؟ وجدتها و قومها. ببینید با چه ذکاوتی، چه زیبایی قرآن میگه. گفت من دیدم آن زن را، باز وجدت، اینو خدا میداند درست میگم جناب سلیمان ها، وجدان کردم، وجدتها این خانم را، اول بعد و قومها جدا میگه، نمیگه هم کلشون رو، نمیگه وجدتهم، خانم را بقوم که چی؟ یسجدون للشمس، اینها برای خورشید سجده میکردند. اینا تابع آیین میترائیسم بودند، اینا خورشید پرست بودند. من چنین زایعه رو دیدم. اما دقت کنید این ظرافت رو چرا گفتم؟ چون وجدتها و قومها، اول کی رو گفت؟ خود خانم رو، بعد قومش رو. چرا؟ چون الناس علی دین ملوکهم، چون خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخسر خاک را خزرا کند، آن رسول حق لاووز سلوک گفت الناس علی دین الملوک. این یه نکته ایست که به زیبایی قرآن داره به لطافت مطرح میکند. بالاخره خاطرات این چینی داریم، استعذار دارید این به عنوان شعوبیگری به تعبیر قدما یا ناسیونالیست، این جمله رو نمیگم به عنوان یه ایرانی. ایرانیان ذکاوت و اندیشه بالایی داشتند عزیزان و به سادگی چیزی رو نمیپذیرفتند و این نکته بسیار مهم است. اخیراً این تاریخ جامع ایران چاپ شده، این اخیراً این رو مجموعه دارالمعارف بزرگ اسلامی 20 جلد، این مجموعه تاریخ جامع ایران رو، البته هر جلد بیش از 1000 خورده است، قریب 2000 بعضی از این مجلداتش، جلد ششم ماجرای حمله اعراب و فتح ایران و مسلمان شدن ایرانیان به زیباترین قلم‌های منصفانه نوشته شده، عاری از هر سوگیری و جهتگیری این طرف یا اون طرف، بسیار منصفانه. ببینید 618 حمله ای به ایران شد که به توبره کشید خاک ایران زمین رو. سه جلد کتاب داریم، تاریخ جهانگشای جوینی، نویسنده این کیه؟ عطا ملک جوینی. چه کاره است؟ وزیر مغولان، همانها که به خاک و خون کشیدن این مملکت رو. برید بخونین سه جلد، خود اون وزیر می نویسد. ببینید جایی که خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشاور دارد، 1,000,000 جمعیت نیشابور قبل از حمله مغوله، ابر شهر خراسانه، نظامیه های جهان اسلام، یعنی رنکینگ اول دانشگاه های جهان اسلام کجا بودن؟ نیشابور، بغداد، نظامیه نیشابور، نظامیه بغداد، بالاترین کتابخانه های ایران در نیشابور، مرکز علم عظیمی بوده. نیسابوری، نیسابوری، این آزان ترشیزی، ترتیزی، این تعابیر مختلف به نسبت ها که داریم در بین علما عجیبه از این منطقه خراسان و این سرزمین علم خیز نیشابور و بیهق و غیره قوغا بوده است. جهانگشای جوینی می نویسد جامع نیشابور رو با خاک یکسان کردیم، گندم کاشتیم، گندمش رو خوردیم، بعد رفتیم از نیشابور، به گربه های نیشابور هم رحم نکردیم. توجه دارید؟ خب اینا اومدن 250 سالم جولان دادن با بقیه هاشون، اما کار به اونجایی کشید که الجای تو به دست ایرانی ها همین مردم تبدیل شد به سلطان محمد خدابنده، بعد رفتن. یعنی ایرانی ها استحاله کردن مغول ها رو. اما در این حال از یه، حالا اون جمله‌ای که بد نیست به کنایه گفتم تاریخ جامعه ایران رو، این نکته است که بزرگان محققین میگن ایرانیان به شمشیر مسلمان نشدند. بالاخره سه قرن اول گذشت، قرن 15 همه، اما هیچ بحث شمشیری نبوده است که بخواد اسلام رو، مسلمان رو، ایران رو مسلمان نگاه دارد و باقی بدارد و ایرانی را، مگر ذکاوت و ذوق و تشخیص ایرانیان که 100 سال بعد از مسلمان شدن ایرانی ها شدن اولین دانشمندان جهان اسلام ایرانیان. شما بیرین مذاهب اربعه اهل سنت دیگه، 4 تا مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 3 تا از رهبران اینها خراسانی هن، 3 تاشون خراسانی هن. کتب اربعه شیعه مالکیه، شیخ طوسی 2 کتاب، برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا، خراسان مردمی باهوش دارد، خراسانی 2 لب 10 گوش دارد، یعنی خوب میگیره اطلاعات رو، خوب وارد میکند. بالاخره این شیخ طوسی، شیخ صدوق از ابن بابویه قومیه، کلینی رازیه، مال ریه، یعنی بزرگان تشیع ایرانی، بزرگان تسنن ایرانیان. این ذوق و ذکاوت و میل و شور و انتخاب ایرانیان بود. اما ببینید اون دوران مغول گذشت، تأثیرات کم بود. الان ما کلماتی که هنوز یادگار مغول هست داریم، البته همون ناصلا دین ملوکه هم، 2 کلمش بیشتر نمونده البته، که البته خیلی این 2 کلمه رو یکیشو زیاد به کار میبریم، یکیش کمتر منسوخ شد دیگه، به خصوص بعد انقلاب کمتر گفته میشه. یکی خانم، یکی خان. خان برای مذکر، خانم برای مؤنث، این تو مغولیه. ما هنوز البته میگیم خانم یا آقا، خان خانم، این مغولی است که به کار برد چنگیز خان. بالاخره کی خانم، این اسامی اونها بوده است که به کار برده میشد. اما مرادم از گفتن این مطلب این بود، یه برهه‌ای که از دوران مغولان گذشت، بعضن ایرانیان امواتشون رو به شکل مغول‌ها دفن می‌کردن تو بعضی از مناطق ایران. یعنی این خوی اثر کرد. خوی شاهان در رعیت جا کند. الناس علی دین ملوکهم یا امریست بدیهی و روشن در تمام زمین. و جدتها و قومها یسجدون للشمس. دیدم که این خانم و قومش یسجدون للشمس، اینا برای خورشید سجده میکرد. من دون الله، نه در کنار خداها، فقط خورشید. یعنی اینها فقط خورشید را عبادت میکردن. اینا قائل به چی بودن؟ به رب و نوع شمس. رب و نوع شمس فرعی میشه عرایزم در این قسمت از سخن با مطالب قبلی که گفتم. ببینید، الهه خورشید هلیا الهه خورشید است. بعد که خورشید کشف شد، یعنی خورشید که نه، گاز درونی خورشید رو تونستن دانشمندان بفهمن، در بلندی های فلورانس رصد کردن، فهمیدن، تجزیه شد، بعد اسم اون رو گذاشتن هلیوم به خاطر هلیا و الهه خورشید. یا للعجب که در این عصر و زمان ما فرزند میدن که من در گوشش اذان اقامه بگم، بعد میگم اسمش چیه، میگن هلیا. این رو دیگه ما نفهمیدیم که از کجا این اسم یه بت میاد اسم فرزند مسلمان میشه. من گاهی بعضی از اسامی وقتی میگم، من میگم بله بله، چون نفهمیدم مثلا چی گفتن. فارسیس، عربیس، خب به چند زبانی خدای تسلطی حالا بالاخره آشنایی داده. میریم نه این فارسی، انگلیسیه، نه نمیدونم عربیه، نه نمیدانیم که این چه زبانیست. میگیم بله، چشم چشم، از آن آمه رو میگیم، خدا قبول کنه انشالله و خدا مسلمان کنه انشالله. و خیلی میسوزان دل رو عزیزان واقعا این که کاش اسمی باشه که معنا داشته باشه، اما یه اسم مجعول بی معنایی که من نمیدونم چرا ثبت میشه این اسامی، با حالی که هیچ سندیت علمی هم نداره و اسمم نیست متاسفانه. و این نقطه ضعفی است که با دقت بیشتری باشه. خب اسم این الهه خورشید هلیاس، اینها این رب و نوع رو قرار دارن پرستید و پرستشش میکنن. خورشید میتابد، گرما میدهد، غروب میکند. اینها متأثر از اینن. ذهن رو برگردانید به ابراهیم، ماجرای ابراهیم، قوم ابراهیم. و فلما رأى الشمس، خورشید رو دید، طلوع کرد. اینها در حین طلوع خورشید سجده میکردن، غروب خورشید سجده میکردن. از مواردی که در اسلام خوندن نافله مکروهه وقت طلوع خورشیده، مکروهه، حرام نیست، مکروهه، که مباد این به خاطر این نکته باشد، مباد این که تعظیمی به خورشید باشد این عمل. تمام سجده و وجود برای خورشید آفرین است. ابراهیم قدم به قدم اومد جلوشون تا گفت خلیل آسا دم از ملک یقین زن. دلا تا کی در این کاخ مجازی چو تفلان می کنی تو خاک بازی. خلیل آسا دم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. من در قبال کسی سجده می کنم که و توکل علی الحی الذی لا یموت، خداوند حی لا یموت، نه این مخلوقات الهی که از شمس و کبرت. یه روزی خداوند پرونده خورشید را می بندد، یه روزی ایجادش می کند، یه روزی از میان می برد. اما اینها درگیرن با یسجدون للشمس. عرض کردم امشب یه مقداری داریم فرعی هم میگیم، اما بالاخره وقتی یه رگه هایی پیدا میشه که شاید در خود سرزمین ایران هم یه چیزهایی دیده می شده است. این شعر جناب خواجه رو یه وقتی برای زبان شناسی خدمت دوستان تو کلاس میگفتم که در خرابات مغان نور خدا میبینم، این چه نوری است و من تا به کجا میبینم، جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. در خرابات مغان، خرابات یعنی چی؟ جمع خرابه؟ خرابه یعنی ویرانه؟ نه نه نه، این نیست. خرابات جمع خرابه، ما خرابه این نیست. خرابه خور آبه، آبه یعنی معبد، خور یعنی خورشید، یعنی معبد خورشید. در خرابات مغان، مغ، مغان، مغ، مغ، مج، مغ، اوبد، مغ، اوپتا، معبد، روحانیون آیین‌های گذشته ایرانی. در خرابات مغان، در محل عبادت گذشته ادیان گذشته ایران نور خدا می‌بینم. داره اشاره می‌کند به معبد آیین میترائیسم حافظ. نمیگم سند تاریخی شعر جناب حافظ، اما خب بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگوین، حافظ نگوید چیزها. بالاخره اینها بحثای تاریخی داره در جای خودش، اما اینها نسبت به آیین خورشید پرستی و میترائیسم سجده میکنند و این انحراف فکری اینهاست. یسجدون للشمس من دون الله، گرفتار این آلهه این چنینی شدن، گرفتار خورشید شدن. خب این یه نقطه ضعفی برای بشریت بوده در طول تاریخ عزیزان، که راهزنان این وادی توانستند بشر رو به یه نمادهای غیر الهی از نظام طبیعی عالم سوق بدن و اینها رو به نام رب و نوع. این ربطی به خدا نداره، یعنی کسانی که خورشید پرستیدن خدا را خالق می دانند اما رب الارباب می دانند. فعلا امور دست کیه؟ دست این رب النوع خورشید است، دست رب النوع طوفان است، دست رب النوع دریاست. این بر اساس همون ارباب متفرق و تعدد آلهه ای، حالا میخواد زئوس و آفرودیت و آناهیتا و جوپیتر باشد، یا لات و منات و عزا باشد، یا ویشنا باشد، برهما باشد و امثال اینها باشد، یا میترا باشد، تفاوتی نمی کند. مندون، حالا ریشش و قرآن چه زیبا میگه، این اگر سخنان هدهد است، چون ممکنه این قسمت بعدی که میشه گفته میشه شاید نباشه، اما خب به ظاهر سخنان این خیلی حکیمانه است. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، اینا سجده میکنه خودش و قومش برای خورشید. زین لهم الشیطان و اعمالهم، و شیطان تزیین کرده است برای ایشان این عمل رو. وای عزیزان، اینو در قسمت‌های شب‌های اول اشاره کردم، امان از این که انسان عقلانیت خودش رو زیر پا بگذارد و وهم شیطانی بیاد غالب بشه و عمل زشت انسان تزیین بشه به زینت شیطان. به این کار اصلی شیطان است که زین لهم و شیطان و اعمالهم، یعنی انقلاب ارزش‌ها در وجود انسان میکنه. اونو که در روایات آخر الزمان میگید سار المعروف و منکر و المنکر و معروف، و کلک و دوز و دقل میشه زرنگی، ریسک زبل بودن، صداقت و امانتداری میشه خپل بودن و سادگی و سادلوهی و بلح بودن، و این میشه دوز و کلک زدن میشه پالتیک، سادگی و صداقت میشه چیزی دیگه، میشه عجب پلتیکی زد، این یه جوری دیگه میشه، اصلا عوض میشه. شیطان چنین میکنه. حکایت حکایت همان می شود که فطرت انسان رو مغلوب می کنه اگر انسان وادادگی در قبال شیطان پیدا کنه. عزیزان، اگر عقل الهی رو در اختیار شیطان بده، شیطان میاد وهم رو غالب می کنه. بعد بوی گل عطر، بوی عطر زیبا برای انسان بوی لجن. اون حکایت مصنوی میشه که رفت تو بازار عطرفروش ها، اون کناسه، چون کناس بود، رفت تو بازار عطرفروش ها، این بوی عطرها گیجش کرد، متوش افتاد رو زمین. و بازاریا بندگان خدا چه میدونن این عطرفروشایی که اومد عطر گل نسترن، نمیدونن مرگ، هر کسی بیخ دماغش یه چیزی گرفت، هیچ تکان نخورد. یک کسی رد شد، برادرش دید و گفت نگران نباشید، رفت یه چیزی از یه جایی ببخشید، آورد و بالاخره بیخ دماغ این گرفت، گفت های های حال اومدم، بلند شد از جا برخاست. اینو مولوی مثال میزند برای چی؟ برای فطرت وارونه، یعنی ظلم میشه شیرین، عدل میشه زشت، دروغ میشه لذت بخش، راستی میشه نکبت آور. اینجایی که زین لهم الشیطان و اعمالهم، فرمود و زین لهم الشیطان و اعمالهم، بعد نتیجه فصدهم عن السبیل، اینها رو بازشون داشته از السبیل. السبیل یعنی سبیل الله، الف و لامش نشان دهنده اون مضاف الیه محذوف، از راه خدا و صراط مستقیم. به راه خدا سبیل گفته میشه، سبیل یعنی راه وسیع و واسع، اتوبان، چون راه خدا عزیزان تنگا ندارد، مزیقه ندارد، همگان رو میپذیرد مسیر خدایی، هر که خواهی گو بیا او، همه رو میپذیرد و قبول میکند. و صدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، دیگه اینا متاسفانه به هیچ هدایتی نرسیدند و گرفتار و وامانده. الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات و الارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. بعد حالا این عرض کردم، بعض مفسرین میگن ممکنه جمله معترضه از خود قرآن باشه یا نه ادامه همون بحث باشه. الله یسجدوا، چرا اینها سجده نمی کنند برای خدایی که برون می آورد از دل آسمان ها و زمین خبأ را؟ خبأ، خبأ مصدر معنای اسم مفعول، یعنی مخبوع، مخبوع یعنی مستور، مخبوع با همزه یعنی مسدود، اون حدیث امیرالمومنین خیلی حفظتونه، المرء مخبوع تحت لسانه فاذا تکلم فقط زهر، تا شخص سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. خبع یعنی ستر، یعنی مستور، پنهان، معدوم. الله یسجدو میخواد بگه چرا اینا عبادت نمیکنن برای خدایی که آسمان و زمین رو موجوداتون را آفریده است. میگه الله یسجدو به جای الله یعبدو. چرا؟ چون لذتی که در سجده وجود دارد بالاترین لذت‌های عبادته. ما هیچ لذتی مثل سجده نداریم عزیزان در عبادات، یعنی اون حالتی که انسان محو میشه، فنا میشه، نابود میشه، قطره میشه، فرو میره، همه چیز رو میگذاره رو زمین، تمام وجودش رو به خاک میسپارد. این حالت سجده اقرب ما یکون العبد الالله، نزدیکترین حالت انسان به خداوند. اینی که در این مناجات شعبانیه داریم پیامبر فرمودند در ماه رمضان تمرین کنید به طول سجود، سجده هاتون طولانی کنید تو ماه رمضان. این سجده هایی که دیجیتالی انجام میشه نه، بلکه سعی کنید این سجده ها سنجیده باشد و طول به این سجده بدید، لذت سجود رو بهتر ببرید. الله یسجد، و اینها چرا سجده نمی کنن برای خدایی که یخرج الخبأ، معدومات، مستورات، امور پنهان رو در آسمان و زمین برون کشیده است و فاطر السماوات و الارض، فاطر کرده از عدم به هستی وجود را، و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، خدایی که می داند نهانتون و عیانتون. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، خدایی که معبودی جز او نیست و او صاحب عرش عظیم است، نه بلقیس، نه ملکه سبا. الله لا اله الا هو. یه وقتی عرض کردم این که بعضی از ارباب ذکر و معرفت به این ذکر خیلی تاکید دارن، الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، به این ذکر لا اله الا هو، لا اله الا الله، اینو میگن ذکر غیر شفوی، یعنی در گفتن این هیچ نیازی به لب نیست. بگید لا اله الا الله، لب ها ثابت، لا اله الا الله. نوع این ذکرهای رازهایی داره بین انسان و خدا. شاید سرآمد این ذکرها همین ذکر باشه، لا اله الا الله، لا اله الا هو، نیست معبودی جز او، رب العرش العظیم، پروردگار عرش عظیم، صاحب عرش و قدرت عظیم در اداره خلقت و آفرینش. رب النور کجا بوده؟ خورشید کجا بوده؟ این معبود چی بوده؟ آفریدگار اوست، پروردگار اوست، پرستش هم از آن اوست. همیشه گفتیم مثلث آفرینش، پرورش، پرسته. به زیبایی در این آیه است. بسیار آل سنن زرو، گزارش کامل و جامع داده شد. حالا منتظر اینیم که ببینیم پاسخ سلیمان در قبال این گزارش چیه، چه پاسخی میخواد بده. اونقدر زیباست و آموزنده و دقیق قرآن این رو مطرح میکنه که بر این مژده گر جان فشانم رواست. اونقدر زیبا، آل سنن زرو، شما گزارشی رو گفتی جناب هدهد، با این جامعیت هم گفتی. حالا اینجا بالاخره هدهد چی بوده؟ سلیمان بگه برو دنبال کارت، من خودم پیامبرم صد تا بهتر از این بلدم، چیزی نیست که داری برای ما میگی، یا چیزهای دیگر یا برخوردهای مختلف. اما نه، چقدر زیبا و دقیق. انشاءالله روش برخورد با خبر و گزارش رو هم باز میبینیم که فردا شب خدمت عزیزان ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک این بیانات زیبای خودش در این ماه عظیم رمضان رو و لذت قرآن رو و مفاهیم اون رو بردن به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.